ساعت 14 به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما بخیر. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این دوشنبه 10 اردیبهشت ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه رادیو فردا هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در دقایق پیش رو هم حتما همراه ما بمانید. اما پیش از آن همراه خواهیم شد با همکارم مهران کریمی با آخرین خبرها.
سپاس از تو هومن و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا برای دیداری دو روزه و گفتگو با همتایان منطقه‌ایش وارد ریاض شد. آنتونی بلینکن در بدو ورود به عربستان سعودی برقرار شدن آتش بس را مؤثرترین راه برای التیام بخشیدن به وضعیت مردم غزه دانست. وزیر خارجه آمریکا با تایید این که طی هفته‌های اخیر پیشرفت قابل توجهی در روند کمک رسانی به مردم غزه رقم خورده، تأکید کرد که هنوز کار بیشتری لازم است. آنتونی بلینکن با تأکید بر اهمیت کاستن از درگیری‌ها گفت طی روزهای پیش رو تمرکز بر کمک‌های انسانی خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا همزمان از برنامه‌اش برای گفتگو با سران شورای همکاری خلیج فارس درباره آزادی کشتیرانی در دریای سرخ گفت. در همین حال به گفته منابع بیمارستانی فلسطینی، در تازه ترین حملات هوایی اسرائیل به رفح در جنوب نوار غزه 22 تن از جمله 5 کودک کشته شدند. یکی از کشته شدگان یک نوزاد 5 روزه بوده. اسرائیل مدت هاست که مرتب و تقریبا هر روزه با موشک و هواپیما به شهر رفح حمله می کند و از عزمش برای حمله زمینی به این شهر متراکم می گوید. موضوعی که باعث نگرانی های فزاینده بین المللی هم شده. دولت اسرائیل اما می گوید برای موفقیت کامل در نابودی گروه افراطی حماس و آزاد کردن گروگان ها چاره جز عملیات زمینی در رفح ندارد. ایالات متحده و اروپا حماس را یک گروه تروریستی می دادند. در ایران صدیقه وسمقی با ارسال نامه‌ای خطاب به کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد وضعیت نامناسب خود در زندان را شرح داد. این اسلام پژوه مخالف حجاب اجباری تاکید کرده که بر اساس سالها تحصیل و تحقیق به این نتیجه رسیده که پوشاندن موی سر زنان در اسلام الزامی نیست و بر همین اساس روسری از سر برداشته است. خانم وسمقی اشاره کرده که با وجود مشکلات شدید جسمی و به خصوص فقدان بینایی بیش از 40 روز است که زندانی شده و با وجود تایید شرایط جسمانیش از سوی پزشکان بهداری و بیمارستان معتمد مسئولان زندان، نه تنها همچنان در حبس است بلکه حتی از داشتن مددکار برای انجام امور شخصی هم محروم مانده. این اسلام پژوه زندانی تاکید کرده که با وجود فقدان بینایی از ملاقات با خانواده و داشتن وکیل محروم شده و به دلیل فشار و تنش‌های ایجاد شده دچار نوسان شدید ضربان قلب و فشار خون شده. خانم وسمقی با اشاره به تجربیات خود و همبندانش دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی را به استفاده از همه ابزارها برای اعمال فشار بر زندانیان و واداشتن آنها به تسلیم متهم کرده. صندوق بین المللی پول میگوید دولت ایران برای اجتناب از کسری بودجه در سال جاری به افزایش قیمت نفت تا هر بشکه 121 دلار نیاز دارد. این در حالی است که در حال حاضر قیمت نفت شاخص برنت کمتر از 90 دلار است و به پیش بینی صندوق بین المللی پول به طور متوسط به زیر 79 دلار هم خواهد رسید. گزارش تازه صندوق بین المللی پول که دیروز منتشر شد میگوید سال گذشته تولید روزانه ایران با 0.5 میلیون بشکه افزایش به 3.1 میلیون بشکه در روز رسیده بود، اما به نظر نمی رسد که رشد تولید ایران با همین نرخ ادامه داشته باشد. از سوی دیگر این نهاد مالی جهانی پیش بینی کرده که میزان بدهی دولت ایران و زیر مجموعهایش با افزایشی 4 میلیارد دلاری به 118 میلیارد دلار برسد.
مهران کریمی بود با آخرین خبرها، اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله نیمروزی رادیو فردا خواهیم شنید. مسمومیت شدید چندین شهروند و یک فوتی در نتیجه مصرف نوشیدنی الکلی تقلبی در شیراز، حضور مأموران نیروی انتظامی موسوم به سفیران نور در خیابانها در ایران برای اجرای حجاب اجباری و ادامه اعتراض‌های جهانی به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، خواننده معترض زندانی در ایران. اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. از 25 فروردین که طرح نور برای مقابله با زنانی که از سوی جمهوری اسلامی بد حجاب و بی حجاب خوانده می شوند آغاز شد، مأموران نیروی انتظامی و افراد موسوم به سفیران نور به خیابانها آمدند تا حکم شرعی امر به معروف و نهی از منکر را اجرا کنند، حکمی که شیوه اجرای آن واکنش حتی گروه‌های مذهبی را هم برانگیخته است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
از دختران و همسران علمای مذهبی ساکن قم گرفته تا اعضای خانواده فعالان ملی مذهبی و نمایندگان پیشین مجلس، 21 زن مسلمان که خود در همه سالهای پس از انقلاب اسلامی به حجاب اعتقاد داشته و حتی در مقاطعی نقش دعوت کننده به اجرای حجاب کامل اسلامی را بر عهده داشتند، در نامه‌ای همراهی خود را با زنانی اعلام کردند که در سالهای اخیر هدف کنترل و حملات مأموران حکومتی به اتهام نداشتن حجاب اجباری بودند. این زنان در نامه خود تاکید کردند که دین و خرد انسانی اجازه استفاده از اجبار به جای اختیار و آزادی انسان در امور فردی را نمی دهد و حکومت حق ورود و مداخله به حریم خصوصی شهروندان را ندارد. به نوشته این زنان، قوانین اجتماعی هم ضامن حقوق افراد جامعه است و اجازه این رفتار را نمی دهد. الیه خورسندفر، جامعه شناس سیاسی ساکن ترکیه، استمرار سرکوب زنان از سوی حکومت را دلیل همراهی این زنان مذهبی با کسانی می‌داند که به حجاب اجباری باور ندارند.
وقتی از تغییرات صحبت می‌کنیم باید به این نکته توجه داشته باشیم که این تغییرات فقط بر بدنه قشر غیر مذهبی تأثیر نگذاشت. بخشی از قشر مذهبی هم نگاه رادیکال به دین رو از دست دادن و وضعیت میانه‌تری در پیش گرفتن. جنبش 1401 بر این نگاه میانه تأثیر بیشتری هم گذاشت، یعنی وقتی که استمرار جنبش ادامه پیدا کرد، وقتی نیروهای مؤثر یعنی زنان بر خواسته های خودشون اصرار ورزیدن و در کنارش نظام سیاسی خشونت بیشتری اعمال کرد، این قشر بیشتر به این نتیجه رسید که حکومت مستقر سبب ساز مسئله‌ای هست که این روزها هولوشش زیاد صحبت میشه، یعنی دین گریزی. و طبیعتاً این قشر برای اینکه دین یعنی ایدئولوژی که آنها بهش معتقد هستند کارکرد خودش رو از دست نده، میبایست مرز خودشون رو با سیاست‌های حاکمیت مشخص می‌کردن. این مرزگذاری از طریق دو گزینه، یا همراهی صورت می‌گیره یا سکوت کردن در برابر زنانی که پوشش خودشون رو انتخاب کردن و به حجاب اعتقادی ندارن. یعنی این سکوت کردن به مثابه ابزاری که به نظام سیاسی تفهیم می‌کند که ما در سمت سیاست‌های شما نایستاده ایم. این وضعیتی که پیش خواهد آمد اینه که این پایگاه اجتماعی که نظام سیاسی سالیان سال بهش اتکا کرده بود به واسطه سیاست‌های نظام سیاسی و البته مهمترین نکته استمرار جنبش و خواسته های زنان روز به روز ریزش بیشتری پیدا خواهد کرد و در نهایت به نقطه خواهد رسید که من فکر میکنم بیشتر از این که شاهد سکوت این افراد در برابر مسئله انتخاب پوشش باشیم، بیشتر همراهی کردنشون رو با زنان و نیروهای مؤثر جنبش خواهیم دید.
انتشار بخش‌های منتشر نشده چهارمین پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که از سوی وزارت ارشاد تهیه شده نشان داده است که 84% کسانی که مورد پرسش قرار گرفتند تأکید کرده‌اند اساساً مشکلی با بی‌حجابی زن‌ها ندارند و یا هرچند مخالف بی‌حجابی هستند اما کاری با بی‌حجابی دیگران ندارند. در این میان تنها 12.5% گفتند که در صورت مشاهده بی‌حجابی تذکر خواهند داد. با اینکه این نظرسنجی در سال گذشته انجام شده، اما در فروردین ماه سال جاری بار دیگر جمهوری اسلامی بدون توجه به نتایج این تحقیق شیوه 45 ساله خود در مقابله با حجاب اجباری یعنی سرکوب خیابانی و بازداشت را به عنوان تنها شیوه مقابله با زنانی که تن به حجاب نمی‌دهند برگزید. علاوه بر نتایج این نظرسنجی، در جریان اعتراضات به جان باختن مهسا امینی نیز گروه‌های گسترده‌ای از مردم نشان دادند که برای اعتراض به خشونت جمهوری اسلامی علیه زنان به خیابان‌ها می‌آیند و ایستادگی می‌کنند. با این همه جمهوری اسلامی تا کی به سیاست سرکوب خیابانی برای مقابله با خواست مردم ادامه خواهد داد؟ الیا خرسندفر پاسخ می‌دهد.
تا زمانی که جمهوری اسلامی توهم قدرت دارد، جمهوری اسلامی تا کی توهم قدرت دارد؟ تا آستانه فروپاشی. چرا؟ برای اینکه منطق درونی این نظام‌های سیاسی بر اصل تسلط تام استوار هست. تسلط تام هم جز با ابزار خشونت امکان پذیر نخواهد بود.
از جمله امضا کنندگان نامه میتوان به زهرا ربانی املشی، زهره صحابی، پروانه سلحشوری، فیروزه صابر، طاهره طالقانی، الهه کولایی و سعیده منتظری اشاره کرد.
گزارشی بود از رویا کریمی مجد.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
از اهواز تا شهرهای مختلف اروپا، آمریکای شمالی، استرالیا و نیوزیلند طی روزهای گذشته صحنه اعتراضهای ایرانیان به حکم اعدام توماج صالحی بوده. اخشار و صنوف مختلف هم در اعتراض به این حکم بیانیه دادند، از زندانیان سیاسی گرفته تا صدها هنرمند و سینماگر. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
این صدای بازنشستگان تأمین اجتماعی است در اهواز که برای بهبود وضعیت معیشتی تجمع کرده بودند و در حمایت از توماج صالحی شعار سر دادند. خواننده رپ که به گفته وکیلش از سوی دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شده است. حالا دیگر نام و تصویر و صدایش در خیابان‌های شهرهای مختلف جهان دیده و شنیده می‌شود. نامش را فریاد می‌زنند و ترانه‌هایش را پخش می‌کنند. از شهرهای مختلف اروپا تا آمریکای شمالی، استرالیا و نیوزیلند طی روزهای گذشته صحنه اعتراضات ایرانیان مقیم این کشورها بود که در اعتراض به حکم اعدام توماج صالحی به خیابان‌ها آمدند. معترضانی که به خیابان‌ها آمدند خواستار لغو حکم اعدام توماج صالحی و دیگر احکام اعدام در ایران هستند. سعید دهقان وکیل ساکن تورنتو که در تجمع روز یکشنبه در این شهر حضور داشت.
اینجا به بهانه توماج جمع میشیم ولی 38 نفر دیگر از زندانیان سیاسی در آستانه اعدامند، مثل مجاهد کورکور، رضا رسایی، برادران دریز. از طرفی بسیاری از شهروندان دو طبیعتی مثل گروگان گرفتن و در ایران مثلا جمشید شارمت، احمدرضا جلالی. ما باید حواسمون به تمام 39 نفر باشه که توماج یکی از اونهاست.
نمایندگان پارلمان و مقامات دولتی چندین کشور اروپایی با غیر انسانی و ظالمانه خواندن حکم توماج صالحی خواستار آزادی او شدند. جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته است که صدای توماج پژواک بلند آرزوهای مردم ایران و همه کسانی است که توسط حکومت ساکت شدند. حساب کاربری توماج صالحی در شبکه ایکس توییتر سابق از واکنش مجله موسیقی رولینگ استون به حکم اعدام او خبر داده و به نقل از رولینگ استون که مجله‌ای مشهور در زمینه موسیقی است نوشته است که تصور حکم اعدام یک هنرمند رپ فوق‌العاده با استعداد به دلیل موسیقی سخت است. همزمان صدها تن از دست‌اندرکاران موسیقی ایران در بیانیه‌ای به حکم اعدام توماج صالحی اعتراض کرده و خواستار لغو فوری حکم او شدند. اردوان و سیاوش کامکار، هانا کامکار، کیوان ساکت، آریا آرام نژاد، محمد رضا توسلی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. این افراد علاوه بر ده‌ها هنرمند از جمله موسیقی و سینما در داخل و خارج از کشور بودند که در روزهای گذشته به صدور این حکم اعتراض کردند. ده‌ها تن از زندانیان سیاسی از زندان اوین تا قزل‌حصار هم با انتشار بیانیه‌های جداگانه به این حکم اعتراض کردند. ده زندانی سیاسی روز یکشنبه در نامه‌ای سرگشاده از زندان قزل‌حصار کرج اعلام کردند که توماج امروز اسم مستعار و برملا کننده همه بینام و نشان‌هایی است که این روزها، هفته‌ها و ماه‌های اخیر در گمنامی و معصومیت حلق‌آویز و اعدام شدند. در روزنامه‌های چاپ تهران هم در چند روز گذشته حکم اعدام توماج صالحی انعکاس وسیعی داشت و برخی از نویسندگان روزنامه‌ها از این حکم به تندی انتقاد کردند. کیومرث اشتریان در سرمقاله روز یکشنبه روزنامه شرق در مطلبی با عنوان بلوغ اجتماعی و حکم اعدام نوشت اینکه خواننده‌ای با خواندن اشعاری هر چند مخالف نظام به اعدام محکوم شود با چه منطقی سازگار است؟ منطق حقوقی، اجتماعی یا سیاسی یا امنیتی؟ هیچ کدام. امیر رئیسیان وکیل توماج صالحی در شبکه ایکس توییتر سابق تاکید کرده است که هیچ اتفاق جدیدی در پرونده موکلش نیفتاده و هنوز او درخواست فرجام خواهی نکرده است.
گزارشی بود از فرشته قاضی.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
استفاده از نوشیدنی های الکلی تقلبی در ایران بار دیگر قربانی گرفت. رادیو فردا مطلع شده که 10 تا 12 تن در نتیجه مصرف نوشیدنی الکلی تقلبی در یک مهمانی در شیراز دچار مسمومیت شدید شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از پویان مکاری.
افشین محمدی، معاون دادستان شیراز، روز دوشنبه با بیان اینکه این حادثه در یک مهمانی رخ داده، به خبرگزاری قوه قضاییه میزان گفت در این حادثه در مجموع 6 نفر دچار مسمومیت شدند و از این تعداد 1 نفر فوت شده و سایر افراد پس از اقدامات پزشکی در ساعات اولیه حادثه از بیمارستان مرخص شدند. دادستان شیراز در حالی تعداد افراد مسموم شده بر اثر مصرف مشروبات الکلی مسموم را 6 نفر اعلام کرد که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران تعداد این افراد را 29 نفر اعلام کرده است. این خبرگزاری همچنین اعلام کرد که در این میان چند پزشک دچار نارسایی کلیوی شده، 1 پزشک زن تا کنون فوت شده و 1 پزشک دیگر نیز به کما رفته است. یک منبع مطلع در این زمینه به رادیو فردا گفت که تعداد افراد مسموم شده بین 10 تا 12 نفر است. به گفته این فرد مطلع، مشروب مصرف شده در این مهمانی ویسکی پلم شده بوده و در این میان تنها 1 شیشه مسموم وجود داشته است. در مطالب منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیز نام پزشک جان باخته فرزانه اکبری متخصص پوست و مو ذکر شده است. با توجه به ممنوع بودن تولید و فروش نوشیدنی الکلی در ایران و در نبود محصولات استاندارد در بازار در دهه‌های گذشته، بسیاری از شهروندان به مصرف انواع غیر استاندارد این نوشیدنی‌ها روی آوردند. آمار دقیق شمار جان باختگان مسمومیت‌های الکلی در ایران اعلام نمی‌شود. با این حال در 1 مورد عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، اواخر خرداد سال گذشته گفت که در سال 1401 مجموعاً 644 نفر در پی مصرف الکل جان باختند.
خب گزارشی بود از پویان مکاری. اما در همین باره، یعنی حادثه‌ای که در شیراز رخ داده و مسمومیت شدید چند تن و جانباختن یک پزشک متخصص در نتیجه مصرف مشروب الکلی تقلبی. گفتگویی داشتم با یک پزشک در تهران و نخست از او پرسیدم که راه تشخیص نوشیدنی الکلی تقلبی از اصلی چیست، با این توضیح که به دلایل امنیتی صدای مصاحبه شونده تغییر کرده است.
راه مشخصی نداره که آیا اون پایه الکلی اتانول هست یا متانول. گاهن در ویدیوهایی که حالا پخش میشه برای آگاهسازی مردم اشاره میکنن که در صورت سوزوندن اون مشروب رنگ شعله ممکن هستش که باعث تشخیص بشه. اگر آبی سوخت اتانول هست، اگر رنگی بود آبی متانول هستش که مضر هست و به هر حال کشنده و در حالت خیلی سبکش بیماری های مادام العمر ایجاد میکنه. اما اون رنگ شعله هم باز معیار نیستش، چون در صورتی که برای ساختن انواع مختلف مشروب‌های خوراکی رنگ، اسانس و چیزهای دیگری اضافه بشه به پایی الکل، میتونه رنگ شعله رو تغییر بده و این هم خیلی متداول نیست که افراد در صورتی که اون مشروب پلم شده رو باز میکنن بخشی از اون رو بسوزونند و به رنگ شعله دقت بکنند. همچین چیزی بنابراین عملا متاسفانه مقدور نیست.
خب راهش چیه؟ یعنی اگر یه نفری در ایران بخواد که مشروب مصرف بکنه، مشروب الکلی مصرف بکنه، به هر حال چه کار باید بکنه که مطمئن باشه که این نوشیدنی به قیمت جانش تمام نخواهد شد؟
راهی که عملا ممکن است افراد از اون راه استفاده بکنن این هستش که اعتماد بکنن به کسانی که حالا ازشون خرید انجام میدن در طی سالهای مختلف، که اگرچه حالا همون هم به صورت غیر مجاز داره ساخته میشه، قسمت اعظمش در داخل کشور حالا بر پایه اتانول بوده، یعنی صرفا اعتماد به شخص فروشنده باشه. زیاد محکم نیستش این روش و زیاد اعتماد نمیشه بهش کرد، چون که کل کار داره غیر قانونی انجام میشه و اون افرادی که فروشنده هستن به صورت قاچاقی زیرزمینی اینها رو دارند به دست مصرف کننده ها میرسونن و هیچ تضمینی اونها به عهده نمیگیرند. اما اون دستسازهایی که در داخل خود افراد تولید میکنن با تخمیری که انجام میشه توی منازل و یا توی کارگاه هایی که دارند، یا حالا اقلیت هایی هستند که مجاز هستند که مصرف بکنند، اقلیت های دینی منظورم هست، از اون طریق حالا بعضی مشروب های دستساز خانگی رو استفاده میکنند که میتونن اعتماد بیشتری بهش بکنند، خودشون در منزل بسازن و یا از کسانی که در منزل میسازند و مطمئن هستند نسبت به اونها از اون راه تهیه کنند.
چطور یک کسی که خودش از همکاران شما خودش متخصص هست و خودش تحصیل کرده هست، خودش باید دانش تشخیص رو داشته باشه، به همین مسئله دوچار میشه؟ یعنی اینجا مشکل کجاست؟
متاسفم برای دوستانی که همکارانی که حالا بستری هستن، چون متاسفانه ممکنه مشکلات مادام العمر بینایی، نارسایی کلیوی و غیره رو در پی داشته باشه که قابل جبران و برگشت نیست. امیدوارم که بهبودی حاصل بشه برای اون دوستان. آنچه که متاسفانه رایج هست این هستش که این مشروباتی رو که از برندهای معروف ادعا میشه هستند و وارد کشور شده، که متاسفانه این چنین نیست با توجه به این قیمت ارز که امروزه هست و مشکلاتی که به علت غیرقانونی بودن مصرف مشروبات الکلی در ایران هست، عملا بسیار سخت هستش که بتونه وارد بشه مشروبات اصلی. متاسفانه به صورت یک برتری به عنوان یک امتیاز این رو میدونند که از این بطری‌های پلم شده به ظاهر پلم شده اوریجینال استفاده بکنند و مثلا فرض بفرمایید که به محصولات خانگی که ساخته میشه به صورت دستساز در داخل کشور اونها رو در درجه پایین‌تری بدونند و منجر به این شده که از این محصولاتی که به ظاهر از برندهای معروف هستند بخوان استفاده بکنند و صرفاً اعتماد میکنن به ظاهر اون بطری، اینکه به ظاهر پلم شده است که کار بسیار آسانی هست. پلم به اینها برچسب، پلم و غیره در کارگاه های غیرقانونی زده میشه روی اینها و تولید میشه. افراد با وجود اینکه حتی قشر تحصیل کرده، با وجود اینکه از ریسک و ضررهای احتمالی مصرف این نوع مشروبات مطلع هستند، متاسفانه همچنان ادامه میدن. در نهایت بهترین راه این هست و توصیه این میشه که اگر افرادی حالا تمایل به مصرف مشروبات الکلی دارند، از خریدن این محصولات و بطری های پلم شده ای که به ظاهر ادعا میشه اینها اصل هستند خودداری بکنند، چون هیچ تضمینی نیست. و توصیه میشه که از محصولاتی که خانگی خودشون تهیه میکنند و یا کسانی که خودشون دارن اون محصولات خانگی تهیه میکنند از اونها اینها رو بگیرند و استفاده بکنند تا مطمئن تر باشن نسبت به این که خدای نکرده از متانول و یا خیلی وقتها قرص های آرام بخش، داروهای آرام بخشی که گاهن قاطی اینها میشه برای اینکه مصرف کننده رو بیشتر جلب بکنه و اثر بخشی بیشتری نشون بده و اونها رو راضی تر بکنه استفاده میشه که در دراز مدت بسیار ضررهای زیادی داره، از اونها تهیه نکنند.
صدای یک پزشک در تهران بود با این توضیح که صدای این شخص مصاحبه شونده به دلایل امنیتی تغییر کرده بود. اما اگر که شما هم درباره آنچه شنیدید نظری داشتید و مایل بودید که برای ما پیام صوتی بفرستید درباره اینکه اساساً چرا مسمومیت با الکل‌های و نوشیدنی‌های الکلی تقلبی در ایران قربانی می‌گیرد، لطفاً صداتون رو برای ما با پیام رسان واتساپ بفرستید با این شماره 20420-725-970-30.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
خب بریم به آمستردام، جایی که یک کارزار مدنی 9 ساله برای ساخت توالت‌های عمومی که برای زنان هم متناسب باشه به سرانجام رسیده و شهرداری پایتخت هلند اعلام کرده که 4 میلیون یورو در این زمینه سرمایه‌گذاری خواهد کرد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
پس از سالها بحث در مورد کمبود توالت عمومی متناسب برای زنان در آمستردام، شهرداری این شهر اعلام کرده که 4 میلیون یورو برای اصلاح این مشکل سرمایه گذاری خواهد کرد. بحث در مورد توالت‌های عمومی آمستردام به خصوص از زمانی شدت گرفت که گرت پیانینگ، یک دانش آموز هلندی، در سال 2015 به دلیل ادرار کردن در ملأ عام جریمه شد. او سپس در اعتراض به این جریمه به دادگاه مراجعه کرد و قاضی نیز حکم داد که این جریمه موجه است و آقای قاضی استدلال کرد که خانم پیانینگ می توانست از توالت عمومی آقایان استفاده کند. این حکم خشم زنان هلندی را برانگیخت. آنها از مسئولان خواستند که توضیح بدهند چطور انتظار دارند زنان و یا افراد دارای معلولیت از جایگاه‌های ادراری که برای ایستادن مردان طراحی شده استفاده کنند. در سال 2020 دادگاه ممیزی هلند نیز اعلام کرد که کمتر از نیمی از توالت‌های عمومی شهر قابلیت استفاده توسط زنان و افرادی که از ویلچر استفاده می‌کنند را دارد. حالا و در پی این مبارزه مدنی، شهرداری پایتخت هلند اعلام کرده ساخت توالت‌های عمومی که برای همه افراد جامعه متناسب باشد را آغاز خواهد کرد و اولین توالت جدید از این دست در ماه اکتبر امسال افتتاح خواهد شد. از جمله کسانی که این خبر را جشن گرفتند خانم پیانینگ بود. او که 9 سال برای رسیدن به این دستاورد تلاش کرده و در کارزارهای مختلفی شرکت کرده است، میگوید از اینکه تلاش‌هایش نتیجه داده خوشحال است. اما این مشکل فقط مختص به آمستردام نیست. طراحی شهرهای جهان اغلب به زمانی برمیگردد که انتظار می‌رفت زنان در خانه بمانند و این شهرها اغلب توسط مردان و برای مردان ساخته شدند. از سوی سرعت تطبیق طراحی شهری نیز با سرعت پیشرفت برابری‌های مدنی و اجتماعی مطابقت ندارد. شهر آمستردام در حال حاضر 35 توالت عمومی برای مردان و تنها 4 توالت عمومی برای زنان دارد. اما ابتکارات تازه‌ای نیز فعال شدند که مشکل را به سوی راه حل پیش ببرند. از جمله چندین اپلیکیشن تازه که کاربران خود را به سمت توالت‌های عمومی و یا کسب و کارهایی که توالت خود را برای غیر مشتریان خود نیز باز گذاشتند راهنمایی می‌کند.
و با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم که در بخشای بعدی هم همچنان همراه ما بمانید.